الله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن عرض سلام به حضور برادران عزیز و ارجمند، جلسه گذشته در مورد اصولی رو که هراکلیت از فلاسفه اواخر قرن ششم اوایل قرن پنجم قبل از میلاد که وارد حوزه تفکر سیاسی کرده بود و ذهن یونانی ها رو متوجه نموده بود، گفتیم یک اصل دیگرگونی بود، اصل تحول به طور سلام علیکم مشخص که معتقد بود که هر پدیده‌ای در حال شدنه، من جمله پدیده‌های سیاسی و اجتماعی، این دیگرگونیشون یک ناهنجاری نیست، یک هنجار خودش. دوم، اصل تضاد که بر اساس اون جنگ رو توجیه می‌کرد و ایشون از اون متفکر نیست که مثلا میگن جنگ ضروری است برای جوامع بشری و این اساس، میگفت جنگ پدر و شهریار همه چیزه، جمله معروفی است از ایشون مونده. جنگ و جنگ آوری رو مبدا تحولات میدونست، سروری و بندگی رو بر اساس همین جنگ آوری میگفت باید باشه و شرافت و خصاصت رو تو جامعه شریف، در واقع اون دلاور و جنگ آوره تو جامعه و بالعکس، و سیاست رو بر این اساس توجیه میکرد. و نهایتا جنگ رو این عقل میدونست و از این مقولات که غرض جایگاه این تضاد رو تصریح میده در جامعه، در مکانیزم به نام همون جنگ و درگیری و نزاع. سومین اصلی رو که وارد قضیه کرد اصل اعتدال هست. ایشون علارغم این سیرورت و علارغم این تضاد قائل به یک نظام تکوینی بود، یک به اصطلاح اعتدال تکوینی بود که پدیده ها رو کنترل میکنه. همینطور که ایشون مطرح میکرد، خورشید نمیتونه از موضع خودش بیش از حد خارج بشه و الا نگهبانان عدل که ظاهرا مراده با هم بحث فرشتگان و ملائکه باشه، این رو به جای خودش برمیگردونن. در جواب هم که چیزی رو قائل بود، این سومین اصل بود. چهارمین اصل رو که وارد حوزه تفکر کرد نسبیت ارزش ها بود. ایشون بر اساس اون اصول اولیه، خصوصا دو اصل اول که همه چی در تغییره و همچنین تضاد که جنگ و درگیری چیز خوبی است، چرا میگفت؟ برای اینکه رشدزا، و لذا میگفت نهایت جنگ منجر میشه به یک صلاحیت و شایستگی و عدل و عدالتی که در جهان گسترش پیدا میکنه، و لذا این ظاهر قضیه باعث تناقضی میشد که اگر میگه همه چی در تغییره، چطور ادعا میکنی که عدل و عدالت ثابته، یه چیز مستقریه، خود هم ارزشات و مفاهیمش هم خود وضعیتش. لذا برای حل قضیه نسبت ارزش ها رو مطرح میکرد و میگفت چیزی نسبی است معیارها و هنجارهای سیاسی اجتماعی نسبی هستن. از طرفی اصل وحدت ازداد رو، اجتماع نقیزین رو مطرح میکرد، همون بحثی رو که بعداً وارد متریالیسم دیالکتیک شد که جمع بین ازداد، که این رو هم در واقع وارد نظریه کرد. در جمله ایشون دو تا اصل اساسی و دو تا اصل کمکی و یک اصل فرعی رو در واقع مجموعاً 5 تا 6 اصل رو وارد حوزه تفکر کرده که اینها بیش از این که نظر باشه مبانی نظریه است، نگرشه. اهمیتش هم اینه، یعنی اهمیت هراکلیت از این نیست که یک نظر خاص سیاسی داده، نگرش خاص رو عوض کرده، نگرش رو عوض کرده، زاویه دید رو عوض کرده، نوع بینش رو نسبت به پدیده‌های سیاسی دیگرگون کرده. اهمیت ایشون خصوصا از این نظر هست. والا خود شخصا جز بدبینان محسوب شده، پسیمیست بوده و حکیم گریان بهش میگفتن، لقب میدادن، به همین لحاظ بود. از نظر سیاسی و اجتماعی از مردم متنفر بود، کنارگیری میکرد، رفتار و عادات اونها رو تحقیر میکرد و تخریب میکرد، دنیا رو تحقیر مینمون تو چیزش و معتقد بود که مردم از روی یعنی رفتار نابخردانه و کلن چیزی که به اسم رفتار سیاسی مطرحه، رفتار عمومی یه چیز کودکانه است و باید بر اساس عقل و سنجش با پدیده‌ای برخورد کرد. خیلی مایه چیزی نداره، اصلا خود نظراتش مایه آنچنانی نداره. همونطور که عرض کردم بیشتر این مبانی نظراتش هست. البته اصولی رو هم وارد کرده که بعداً توسط متفکرین بعدی چیز کرده، بازم مربوط به همینه، مثل انسان رو، این تغییرات رو استناد داده به نفس انسان و نفس انسان رو مثال داده، گفته مثل شراری از آتشه که دائما در تغییر و سیر سرمدی هست، دائما روح در همون خلق الانسان اطوارا تورتور متغیر متحول روح، این تحولات رو بسیارش رو استناد میداد به این قضیه که بعداً نظر خصوصا صوفیست ها رو در مقوله سیاست جلب کرد که برن خود انسان مطالعه بکنن، درون انسان مطالعه بکنن و زمینه داد برای متفکرین بعدی مثل افلاطون و ارسطو که برن این پدیده رو مورد توجه قرار بدن. یعنی دیگه نه طبیعت برون و حتی نه طبیعت درون، بلکه اون فطرت انسان رو کم کم متوجهش بشن، غور بکنن تو عمق انسان، تو پدیده‌های سیاسی. البته این اصلا اصلا مهمی بوده. ایشون معتقده که انسان روح تعالی طلبی داره و بیقراره، روح انسان رو شراره آتش علوی است که دائما بیقرار و در حال شدنه. البته از نظر مذهبی هم ایشون ظاهر قضا پس از مرگ رجعت به اصل می نمایه که این از اصلی است، مجددا برمیگرده به اصلش، حالا مربوط به جان بینیشه. همونطور که عرض کردیم مهم در هراکلیت این تأثیری است که در دیگرگونی نگرش ها ایجاد کرده، آثار مهمی از خودش به جا گذاشته. ذهنیت یونانیان رو متوجه همون تغییر کرد و این که از کردم تغییر خودش یک هنجاره، تغییر نابهنجاری نیست، یک هنجار تو سازمان و منابع سیاسی موجود، اولا امر مسلم و واقع و در این حال حق و صحیح و چیز خلاف صورت نگرفته، به صورت نابهنجاری نیست. همینطور که عرض کردیم امثال صوفیست ها و اینها رو متوجه درون انسان کرد و این در جایگاه خودش انقلاب عمده بوده البته تو ذهنیت یونانی در مقوله سیاست و تفکر سیاسی. افلاطون رو میگن متوجه این نموده که حالا که همه چی در تغییر دنبال نظامی از نظام ایمن از دیگرگونه ها گشتن که حالا در خود اندیشه افلاطون این رو خواهیم دید که همون مدینه فاضله رو میگن این نشأت گرفته از و تأثیری است که از این ناشی شده از همین تفکر هراکلیتی که ایشون برداشت کرده که حالا که همه چی چیزه ما دنبال یک نظامی باشیم که ایمن از این جهات باشه. و برخی مدعیان که ارسطو رو زمینه داده این تفکرات خصوصا از تغییر و تطورات تو مبانی نظری که هراکل مطرح کرده ارسطو رو زمینه داده در پیدا کردن منشأ جامعه سیاسی و چگونگی سیر تحول اون. این ذهنیتش رو ارسطو از اون در واقع متأثر شده. البته در بعد از افلاطون و ارسطو که این دو یه مقداری برداشت مثبت کردن، قبل از ایشون سوفسطایی ها خصوصا سوفسطای نسل دوم یه برداشت های منفی از این اصل تحول در انسان کرده بودن که گفته بودن حالا که انسان طورطوره پس هیچی به هیچی نیست، انسان معیار همه چیزه و چون خود انسانم خلق الانسان اطوارا طورطوره و ثابت نیست، معین نیست، معیار پذیر نیست، پس هر معیاری که باشه هست، چیزی نیست به صلاح که بگیم یه نفر نظری میده میگه صحیح، میگیم تو صحیح، تو هم صحیح میگی، تو هم صحیح میگی، همه حقه، تو میگی این عدالته، تو هم میگی عدالته، هر همون درسته. یا یه پدیده و الان مثلا در رابطه با جمهوری اسلامی یکی مثلا میگه این عدالته که میگه ظلمه، میگه هر تو درست میگی، یه وجه مشترکی نیست که بشه جمع زد. این رو قبلش قبل از افلاطون ارسطو متأثر بودن، بعدش هم این تفکر هراکلیتی در واقع به شکل بدبینانه توسط کلبیون و شکاکان و بعد از افلاطون و ارسطو مجددا تو یونان احیا شد تا میکشه به عصر جدید که بحث جدایی اخلاق از سیاست، نسبیت اخلاق، نسبیت ارزش ها، جدایی ارزش ها از سیاست، تا حتی مثلا اگوست کان وقتی میگه باید و نباید ها رو ما از سیاست باید جدا بکنیم، بعضی ها معتقد شدن که همون بحث همین دنباله همون بحث هراکلیته که اینها تبعیت کردن. خود اصل تضاد و وحدت ازداد رو هم که دیگه مشخصه تو ماتریالیسم دیالکتیک که وارد شده، حالا عمومیش رو شما کار نداریم، تو سیاستش هم قطعا تفکر سیاسی اینها مبتنی بر همین ماتریالیسم دیالکتیک اصل تضاد و اصل وحدت ازداد یا اجتماع نقیضین که معتقدن از همین خود اینها البته مطرح میکنن، یعنی خود مارکسیست ها خصوصا دیالکتیسیان ها این رو چیز میکنن که ما اینو از هراکلیت گرفتیم و نشوندن اینه که این برد تفکر ایشون هست. البته ظاهر قضیه با توجه به اینکه جزوه اشکالاتی در روندش فرام شده، سلام علیکم، ما سعی میکنیم این جلسه رو برسونیم به افلاطون، یعنی این مباحث بعدی رو خلاصه میکنیم. افلاطون رو دو سه جلسه روش کار میکنیم تا چون عد بر این که تا جزوه در دست برادرها برسه. افلاطون اینها کار شده روش، حالا یه نکات کلی رو ما بگیم خود مطالعه کفایت میکنه، اما با توجه که هنوز نرسیده فکر میکنم لازم خودمون مطالبش رو بیشتر تحقیق بکنیم. اینه که این مطالب رو خلاصه تر میکنیم این جلسه انشاءالله میرسونیم به افلاطون. متفکر بعدی که وارد حوزه تفکر سیاسی شده هرودوت هست. ایشون در قرن پنجم وارد حوزه شده، این حوزه شده. هرودت پدر فن تاریخ محسوب میشه، یعنی بیش از اون که سیاسی باشه و دانشمند سیاسی باشه مورخه. و نکته رو که آورده این مهمه، یعنی اصلی که وارد کرده بعدن زمینه تفکرات بعدی رو فراهم کرده، ایشان به نوبه خودش یه حوزه جدید رو در تفکر باز کرده. عنایت داریم، قبلا برشمردیم که بحث از انواع حکومت معرف ذهن یونانیان ما قبل از هرودت بود، موارد رو ذکر کردیم. حتی دیدیم که بعضی از این متفکرین نه تنها انواع سگانه حکومت رو میشناختن و طرح کردن، علاوه بر اون ارزیابی بین اینها و مقایسه بین اینها، یعنی اینکه اصلا اینا قابل مقایسه هست و ارزیابی بین اینها رو صورت داده بودن. اما چیزی رو که علاوه کرد هرودت در این جریان و برای نظریات این بود که ایشون برای نخستین بار در طول تاریخ تفکر غرب، بلکه بشریت، اصلی رو در خصوص حکومت ها وارد کرد تحت عنوان اصل تبدیل و تبدل حکومت ها، که حکومت ها به هم مبدل میشن. یعنی که ما سه نوع مثلا حکومت داریم تنها، بلکه اینها مبدل میشن به هم دیگه، بلکه اشکال مبدلی هم دارن. ولذا نظریه این که هر یکی از این سه حکومت، سه نوع حکومت مناشی، آریستوکراسی و دموکراسی، حکومت فردی، حکومت جمعی و حکومت توده‌ای، یا جمعی که میگه مثلا گروهی، گروه خاصی، اینها معتقد بود و این رو نظر رو وارد حوزه تفکر کرد که هر کدومشون یک نوع اعلا دارن و یک نوع ادنا، یک نوع خوب دارن، یک نوع بد، یک نوع مثبت دارن، یک نوع منفی. و مضافاً به این که این نوعها به هم تبدیل میشن، این نظر رو مطرح کرد که مثلا دموکراسی مستقیماً به آریستوکراسی تبدیل نمیشه به طور طبیعی، بلکه مثلا دموکراسی به نوع تیموکراسی مثلا تبدیل میشه که حکومت از کنان حضور شریف شما رجال هست، حکومت افراد اونجا، حکومت مردم شریف دموکراسی هست، ولی اینجا مردم بی سر پا هست تیموکراسی. یا بعضی ها موبوکراسی رو اصطلاح موبو، یعنی مردم کوچه بازار، منظور مردم به اصطلاح نه این چیزی که میگه حکومت توده، مردم اصیل و شریف، حالا ممکنه ثروتمند نباشه، خاندان اونچنانی نداشته باشه، از نظر اقتصادی طبقه پایینی باشه، ولی آدم اصیلی است، شریفه، خودباوره، نوکیسه نیست که به منظر این که حالا رسید، بله حالا به قول معروف آبشو نبوده، بله شنوگر خیلی ماهریست، به منظر این که آب ببینه خیلی بدتر از هر دکتاتوری و از هر مستبدی و از هر تاثری میکنه، فقط این قدرت رو پیدا بکنه. که میگفت معمولا این نوع حکومت های دموکراسی، البته اصطلاح ایشون بعدا این دموکراسی رو جا به جا میشه در نظرات بعدی، دموکراسی حکومت افراد شریف، مردم شریف، عوام توده ها هست، ولی افراد شریف اصیل، افراد متقی است که تبدیل میشه به افراد کوچه بازاری و شیاد و اغوا کننده مردم و افراد ضعیف النفس و پست و بی شخصیت و بی اطلاع، و اصطلاحی که به کار میبره کوچه بازاری اصطلاح میکنن. حالا این مهم نیست اصطلاحشون نظرشون به خود حکومت خیلی اصیل نیست، اصالتش به حضرت بدیه، اصالتش به همینه که برای نخستین بار مطرح کرد که حکومت ها اولا هر کنون نوع ادنا دارن یه نوع اعلا. به عبارت دیگه تا کنون میگفتن سه نوع حکومت وجود داره، ایشون اومد مطرح کرد که چند نوع حکومت وجود داره، هر سه نوع دوتا میشن مجموع میشه چند تا، شش نوع حکومت وجود داره و مزار اینه که این نوعها به هم مبدل میشن. اینا ممکنه حالا ما که اطلاع داریم میگیم حالا خیلی مسئله نیست، خب این روشنه، اگر که هنوز هم روشن نیست، ولی لاله زمانیست که ذهنیت بشر به این فاز نرسیده، ذهنیت یونانی اصلا وارد مرحله نشده، این در جای خودش خیلی تحول عمده است که در صورت متعلق به ایشونه. متفکر بعدی که میان و متفکر بعدی در حقیقت دیگه بیشتر بیش از اون که فیلسوف باشن کم کم وارد حوزه عملش میشن، یعنی از حوزه نظری وارد عملی دارن میشن کم کم، این همچنین خود ایشون زمینه رو فراهم میکنه. یکیش پریکلس هست، ایشون اواخر قرن پنجمه، تاریخ ها رو متوجه هستیم انشاءالله که ببینیم در یک قرن ممکن مثلا دو سه نفر گزیده اومده در این حوزه. پریکلس در اوج بلوغ و کمال دموکراسی آتنه، اون نقطه‌ای رو که سولون شروع کرد، حرکت رو که شروع کرد، نظام رو راه انداخت، در اوج شکوفایی نظام دموکراسی در یونانه که پریکلس هم رهبری آتن رو در اون زمان به عهده داره، از متفکرین و رهبران سیاسی دموکراسی آتن در اون عصر خودش هست. ایشون ضمن این که نظام سیاسی حاکم بر آتن رو دموکراسی میدونه، مصداق بارز دموکراسی و نمونه اعلای دموکراسی معرفی میکنه، شدیداً مدافع نظام دموکراسی هست، حکومت توده ها هست، مشارکت همگانی رو در امور دولت تایید میکنه، بلکن میگه افرادی که در سیاست شرکت نمیکنن افراد بی‌خاصیتی هستن و مدعیه که هر یونانی حتی یک کسی که معامله میکنه، کار اقتصادی میکنه، هم شأن سیاسی داره و هم تو سیاست شرکت میکنه، هم باید شرکت بکنه. شما فرض کنید امروزه رأی‌گیری که هم سیاسی است، هر کسی حالا هم حق داره و هم مکلف مثلا شرکت بکنه، از نظر اخلاقی نظر حالا قانونی حتما اگه شرکت نکرد فلان، حتی در بعض جوامع مجبورن میکنن جریمه میذارن و حتی در یونان در یک مواقع جریمه میذاشتن کسی مثلا در رأی‌گیری شرکت نمیکرد. ایشون نظر میکنه رو مشارکت عموم بسیار تأکید میکنه. یه مسئله دیگری که وارد کرده، چون یواش یواش هم کردن داره تو عمل وارد میشن و عمل زدهی یونان از اینجا یواش یواش داره نمود پیدا میکنه، سیاست رو و اداره مملکت رو جز امور عامه تلقی میکنه و میگه جز امور عامه هست، امری تخصصی نیست، نیاز به تخصص آنچنانی نداره و حتی مدعی میشه تخصصی کردن سیاست شعبده بازی است، دسیسه بازی است، برای این پشت هم اندازه است برای افرادی سجویی بکنن و افراد دیگری رو محروم بکنن، ولی با همه میگن میگه لایق هستن و مستعد هستن در کار سیاسی شرکت بکنن و همه هم شرکت بکنن. این برای انتخاباته، مثلا فرض اون رهبری جامعه و وزارت و فلان و ادعاش هم اینه که میگه زیرا همه ما قلب داریم و دست داریم، همونطور که همه ما قلب و دست داریم همه ما هم عقل سیاسی داریم، قلبت ادعای چیزی نیست، یعنی مربوط نیست، این قلب و دست ربطی به سیاستش رو نمیشه. پس میبینیم در اوج تأثیر یونان بس توسط پرکلس و امثالهم وارد حوزه عملی میشه، اجرایی میشه و بعدش هم یواش یواش جنگ مجددا روی دموکراسی شروع میشه. متفکر بعدی که میاد ارسطوفان هست، این نکته ای رو که در آخر ارسطوفان گون که از نکات بدی که ایشون چیز کرده، طنز رو و نمایشنویسی رو وارد حوزه سیاست کرده، یعنی به واسطه سیاسی و از طریق طنز یا به واسطه طنز سیاسی و نمایش نامه‌نویسی سیاسی، یعنی به واسطه سیاسی رو به صورت نمایش و نمایشنامه به صحنه ظاهر می‌کرد، چیزی که الان خیلی ضعیف هستیم واقعا، ولی اگر استفاده بشه زبان و بیان نمایشنامه تو مقالات سیاسی خیلی میتونه مؤثر واقع بشه. و بعدش هم طنز سیاسی که ایشون به کار میگیره، ولی اینش حالا خیلی مسئله نیست در جایگاه خودش. ایشون از مخالفین سرسخت دموکراسی بود در یونان، یعنی به هر اندازه که سولون رو و پریکلس رو به عنوان مدافع دموکراسی مطرح میکنن، به همون نسبت و به همون میزان ارسطوفان مخالف دموکراسی و شدیدترین حملات رو به دموکراسی ایشون در این عصر در اوج دموکراسی در آنها وارد کرده. ایشون مدعیه که نظام دموکراسی افراد بی قدر و قیمت و بی سر پا رو میگه در نوشه در نظام دموکراسی، مدعیه که در نظام دموکراسی افراد بی قدر و قیمت و بی سر پا مردم عوام رو فریب میدن. اصلا دموکراسی یعنی فریب توده ها عوام و تحت نفوذ در آوردن اونها برای نیل به نام و مقام. افراد به اصطلاح شیاب استفاده میکنن، پشتم اندازی میکنن، مردم رو گول میزنن و مطرح میکنن دموکراسی چیزی جز سرسفتگری، دروغ پردازی، عوامفری و رفتارهای مبتذل سیاسی نیستش. این دموکراسی نظام حکومتی نیست، نظامی که اداره بکنه مملکت رو نیست، نظامی که رشد بده مملکت رو نیست، نظامی است که در واقع با سرسفتگری حفظ میکنه خودش رو. حالا اعتقاد خاصش رو روشن نیست، اما اینا داره یواش یواش زمینه آماده میشه برای تفکرات که افلاطون از اینا بهره گیری میکنه، تخما پاشیده میشه، مخالفت ها با دموکراسی مضاف میگه زمینه سازی برای نه پادشاهی و نه موناش به صاحب چیز ارستوکرات معنی چیز اسلام بیشتر تو ذهن این روشن فکران این است یه نوع حکومت افراد محدودی که گزینده داره، یه حکیم حاکم و حاکم حکیم داره فراهم میشه، یعنی نه پادشاه، نه ارستوکرات و نه توده ها، فرد یا افراد فهیم و فلان. ایشو تقریبا 780 سال قبل از شکوفایی افلاطونه و الا از نظر تاریخی خیلی، یعنی 20 سال قبل از افلاطون نظرات رو مطرح میکنه، ولی خب تا اینکه افلاطون به مرحله طرح نظر رسیده باشه 40-50 ساله در واقع ایشون به اوج پختگی میرسه. بله بفهمید؟ بله بله احسن. نکته جالبی رو توجه فرمودین که اینجا چیز رو که شد جدا میکنه میگه چیه؟ توده ها رو جدا میکنه و بی سر پایان هم جدا میکنه. نمیگه حکومت توده و حکومت بی سر پایانه یا توده ها بی سر پا هستن. توجه به این نکات خیلی مهمه و این شما بعدن که میرین میبینین مثلا ارسطو خب بعضا گفتن به عنوان مخالف سرسخت چی؟ دموکراسی. ایشون همین تفکیک رو میکنه اما پخته تر از این که میگه دموکراسی خوب خوبه الا چون دموکراسی شرایط فراهم برای سوء استفاده این دموکراسی خراب میشه به درد نمیخوره. ولی ارسطو مخالف دموکراسی به معاوض دموکراسی یعنی حکومت تودانی میگه این حکومت تودا چون توده ها مثلا اون توان رو توان ذهنی رو و اراده لازم رو ندارن که کنترل بکنن کنترلی در کار نیست افراد شیاد و شارلاتان اینا سوء استفاده میکنن شراط یه زمینه هرج و مرج رو ایجاد میشه که اون سوء استفاده میشه زمینه سوء استفاده خودش سوری ایشون کاملا این محسوسه تو نظرش یعنی به ما هو به اصطلاح ضد توده ها نیست اما این نوع حکومت رو مفید به حال توده ها نمیدونه در واقع گرایش پیدا میکنه به این یعنی روشنفکر این جزء روشنفکران این چیز هست. میخوام عرض کنم توجه بکنید که ببینید یه دفعه افلاطون نیومده چیز بکنه. افلاطون از این دونه ها و این زمینه ها و این نهادها رو اومده جمع کرده یک باقی رو حالا به زمان خودش ارائه داده و پرورانده. اونجا جرا کرده حکومت توده ها رو یعنی توده رو کنده و توده رو یه چیز جداگانه خوب میدونه اما چون شیعه رو استفاده میکنه این حکومت به درد نمیخوره. اصلا یعنی معضله دو چیز دید متفکر رو با میدونه یکی معضله یکی مسئله معضله باید وجود داشته باید مسائل و نظرات هم باید پخته شده باشه طرح شده باشه. یعنی اگر ما میخوام اصلا نمیذاره الا که ما حالا میخوام از این بخوام نتیجه بگیم البته یه نظر دیگه هم هست اینم بگیم بعد از شما یه سوالی بکنم ببینین یکی از اشراف هست که شو خودش از اشرافه اشراف ناراضی در واقع دموکراسی جمله گفته که اینا مونده به یادگار گفته که دموکراسی حالا اینم مخالف دموکراسی است اینم مخالف دموکراسی است اینا رو میخوام بغل هم چه بزنیم ببینیم شاخ و نظراتی که وجود داشته هرچند خیلی ناپخته و جست و گریخته. میگه دموکراسی اختراع است برای استثمار غنی و ریختن پولهای وی در جیب فقیر. دموکراسی اختراع است برای استثمار غنی و ریختن پولهای وی در جیب فقیر. دقیقا هم نظری که جدیدا نیچه میگیره دقیقا حتی نسبت مذهب میگه مذهب مسیحیت اومده که آدم قدرتمند رو به نفع ضعفا ذلیل بکنه. این میگه مستکبر مستضعف جدا میکنی اون چون دیگه چیزی داره میگه اینا باید قوی باشن و اینا باید باشن اصلا این فلسفه خلقت فلان و این ادیان اومدن اخلال ایجاد کردن اخلال ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه این اقلیا رو به نفع ضعفا چیز میکنه و اینا رو بر گرده اونا سوار میکنه. حالا ببین ریشه های نظری چطور تا کجا میره اما حالا ظاهر قضیه دو نظر مخالف هستن با دموکراسی اما به نظر شما اینا قابل جمعه یعنی یه مبنا دارن. این گفت اقویا ضعفا میخوان به ثروت برسن و به قدرت برسن و به ضرر اغنیا. اون یکی ارسطوفان میگه که دموکراسی بده اما بدیش به اینه که افراد شهید سوء استفاده میکنن از تودارو میفریبن مردم رو میفریبن فریب میدن و سوء استفاده میکنن.
حالا به نظر شما این دوتا میگیم دوتا مخالف دموکراسی بوده، در این اصل دو شق مخالف وجود داشته، اما این دو شق نه یکیست، یه مبنا داره، یه نگرش به دموکراسی. قطعا اینطور نیست دیگه. این یکی از منظر مردم نگاه میکنه به استفان، و این یکی که اسمش هم معلوم نشده از منظر اشراف نگاه میکنه. دموکراسی رو بر ضد در واقع اشراف میدونه، اینو بر ضد چی میدونه؟ توده ها میدونه. اما در اصل دو تا مخالف، غرض اینه که ببینید یه مخالف ممکن از دو منظر شده باشه. همین یکی ارسطوفان هست که این که گفتن از اشراف قدیمه و ناراضی هست، اینا تقریبا هم زمان بودن. اما خب همینه، یه نفر که اشراف زاده است، یه نفر که از مردم عادیست، مثلا توده های مردمیست، یه طبیبه رو هر دو مخل میدونن. مثل یه طبیبی که مرض رو چیز میکنه، مرض سیاسی، و از این پایگاه چیزش هم از این پایگاه نگاه میکنه، میگه این دموکراسی به ضرر اغنی هاست، اون به ضرر توده هاست. اولا مبین اینه که هر دو بوده. دموکراسی مدعی این بود که چیکار بکنه؟ دموکراسی که سولون اغول کما که ارسطو مطرح میکنه، میگه اون دموکراسی رو که سولون او دموکراسی قصد سولون این نبود، منحرفش کردن. یعنی دلیلی که حتی میخوام اینم توضیح بدم، میگه ارسطو مخالف دموکراسی به معنای صحیحش نیست، میگه اون توری رو که سولون او بعدا تو اول منحرفش کردن، به ضرر تو داد تموم شد. پس خود دموکراسی رو مخالف نیست، خاطرش رو و اینکه زمینه سوء استفاده رو میده، اینش اشکال داره. حالا علاوه از این که در اینجا ایشون مطرح میکنه کنه او که اون ادعای اولی رو که دموکراسی داشته و متفکرین این دکترین ها و توبیسن های این نهله داشتن، این منحرف شده، یا که یا کامل نیست اون مکانیزمایی رو که بتونه این بدن رو از آسیبا حفظ کنه. چون شما مکانیزم هایی که بدنتون رو روش میده غیر از مکانیزم هایی که در قبال ناامنی حفظ میکنه. الان یک کشور رو، یه نظام رو، چیزهایی ایجاد میکنه، چیزها حفظ میکنه. ارگانیزم های مختلف اینطوره، یه ارگانیزم توری هم باید اینا رو داشته باشه، فقط این نیست که زاینده باشه، حفظ هم باید بکنه. این مکانیزم های باید داشته توری که حفظ بکنه. شما فرض بفرمایید نماز، فرض بفرمایید خمس و زکات و حج و فلان، اینا چه کار میکنن؟ اینا یه خلقی رو و یک فرهنگ رو تو جامعه ایجاد میکنه. یه چیزای دیگه داریم که حفظ میکنه از پالودگی ها، مثلا جهاد، فرهنگ جهاد، تولا و تبرا، امر معروف نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر چیه؟ این آلودگی درونی رو، تولا و تبرا و جهاد، آمیختگی های برونی رو در واقع کنار میزنن از این سیستم، از این بدنه نظام دولت و جامعه اسلامی. میبینه هر کدومش جایگاه خاص داره، نقشی داره، بعضیشو ایجاد میکنه، بعضی حفظ میکنه، بعضیش حفظ داخل رو حفظ میکنه. امر معروف منکر امر چیه؟ درونی جامعه اسلامی که از ناپالودگی هایی که داخلش بروز میکنه، نابنجاری ها رو تصویر میکنه. خود زکات و خمس از نظر اقتصادی تصویر میکنه، اینا از نظر عمومی. خب اما تبرع از عناصر برونی، از این ناامیختگی از بیرون میاد، تشتت و جهاد در همون جاست که دیگه از این حد گذشته، مسئله قطع و فصله. یه سیستم غرض اینه که ابعاد مختلف رو باید داشته باشه، که اندهه اینا مدعی هست. اگه بخوام دقیق تر وارد چیز بشیم، اینا مدعی بودن مثل ارسطوفان، مدعی بود که این سیستم دموکراسی، نظام دموکراسی، نظام ایمنی نداره، نمیتونه حفظ بکنه خودش رو، ممکنه مستقر بکنه که مستقر کرده، این طور مستقر میشه، اما نمیتونه خودش رو از پالودگی درونی و برونی حفظ بکنه. همین چیزی که در آتوا سیستم اسرائیل مثلا ممکنه مطرح باشه. که آیا سیستم مکانیزمی داره که برفرض مستقر شد سلامتش رو تضمین بکنه. حالا متولد شده، بله نظام متولد شده، توری انقلاب اینو متولد میکنه، مثلا توری شیعه، اما چه مکانیزمی اینو سلامتش رو تضمین میکنه فلان. این ظاهرا همون بحث ایمن شناسی در صورت، ولی اون یکی اصلا از اساس به دموکراسی مخالفه. این یکی میگه نه این مکانیزم رو کم داره، این سیستم نداره، سیستم ایمنیش رو نداره. اما حالا از این من غالبا این سوال بعدی است که آره به نظر شما این نظرات مطرح میشه در این زمان مبین چه چیزی است؟ همین که مخالفت ها نظرات مخالف دموکراسی که الان حاکم است و غالب است اعتماد در اوج اقتداره، مبین چیه؟ احسن مبین یکی دموکراسی تو عمل، این توری که از یک قرن پیش توسط سلوم مستقر شد، قبلش دیدیم افرادی مطرح کردن، حالا پیاده شده و پیاده هم شد، اما حالا منحرف شده، حالا سوء استفاده شده، حالا هر چی شده، نشوندن این توری تو عمل موفق نبوده، حالا یا نمیتونه باشه و یا شکست خورده. چه ظاهرا نظری مثل ارسطو پانینا چیه؟ اینه که نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه این مکانیزم چیز رو داره. حتی ممکنه نظر دیگر وجود داشته باشه که داره، نظر افلاطون و ارسطو اینه که دموکراسی هم ممکنه بتونه، مسلم نیستن رو قضیه، ولی این شق از نظرشون قابل برداشت، ممکنه بتونه، یعنی بلذات چیزی داره، اما کافی نیست. اون ضمانت هایی که تأمین میکنه کافی نیست، منحرف میشه، منحرفش میکنه. و یکی دیگه ممکنه این باشه که همین نشوندن اینه که دموکراسی اول چیزشه که دیگه یواش یواش نظرات معارض رو برانگیخته، که در عمل هم همین میکنه، این توری رو به از نظر تاریخی رو به قهقرا شروع کرده. وجود سوفیست ها که در مقوله بعدی قبلا هم اشاره کرده، در مقوله بعد اون تم نظرش رو بررسی میکنیم، خودش مبین همین بود که اونم کاملا سوفیست ها عمل زده بودن، سیاست رو یه چیز عملی میدونستن و همین میگفتن، یعنی زمینه رو برای فریق مردم، اصلا خطابه رو برای همین وارد قضیه کرده بودن، خطابه اصلا سیاست میگفتن، یعنی با فن خطابه باید سیاست کرد. و این هم عبارت از توجیه توده ها، اول گفتیم در فاز اول میگفتن یعنی روشن کردن توده ها، بعدا گفتن یعنی چی؟ یعنی تحمیق توده ها، توده ها رو خلاصه به طوری سرگرم کردن. اصلا کار فرمانداران و حکام این بود. و حالا این از نظر عملی، از نظر اجرا، از نظر توری، سوفیست ها اینو توریسن این شق بودن که میگفتن سیاست یعنی همین مردم رو مشغول داشتن و مردم رو پشت خود داشتن و و فن این کار رو میآموختن. وقتی میگفتن علم سیاست یعنی علم این قضیه، علم سیاست از نظر سوفیست‌های نسل دوم یعنی چی؟ یعنی فن خطابه. خطابه یعنی چی؟ یعنی همین مردم رو خلاصه چیز کردن، سرشون شیر و مالونه، که همین پشت عوام فریدی، یعنی سیاست یعنی فریر عوام. که بعدن افلاطون اینها که میان میگن آه سیاست فقط توجیه مردم نیست، سیاست اداره است، حالا توجیه مردم هم بله خطاب لازمی، مردم روشن بشن، اما از سیاست رو از همین جهات سوری آوردن به جهات عینی و عملی. ولی تا با این متفکری که ما وارد فاز بعدی تفکر میشیم که فاز شکوفایی تفکر سیاسی در یونان هست، که تقریبا از اواخر قرن پنجم و اوایل قرن چهارم شروع میشه، تقریبا یک قرن ادامه داشته تفکر سیاسی در یونان، حتی کمتر هم یک قرن بوده، تماما در اوجش بوده، از سقراط شروع شده و با سقراط، با افلاطون و ارسطو به اوج خودش رسیده. لذا ما برای اینکه مدار تصریح کرده باشیم در روند کارمون با افلاطون شروع میکنیم و در ضمن این چون قبلا جایگاه تفکر سقراط رو دیدیم در قبال اندیشه‌ای که قبل مطرح بود، در اینجا هم یه اشاره میکنیم رسالت علمی که ایشون داشتن. افلاطون در این بستر تاریخی تفکر، یعنی این مسائل مختلفی که تا کنون دیدیم و این معضلاتی که وجود داشت، در این بستر تاریخی سیاسی و تاریخی تفکر سیاسی پا به عرصه وجود می‌ذاره. از سال 442 قبل از میلاد متولد شده، قریب 80 سال عمر میکنه، عمر نسبتاً طولانی هم داشته و به سال 347 قبل از میلاد از دنیا میره. خود افلاطون از خاندانی اشرافی بوده که این خاندان، یعنی اشرافزاده بوده، نجیبزاده بوده که این خاندان یا خودشون اهل سیاست بودن و یا با سیاست پیشگان مشهوری مثل همین سلون، قانونگذار نامدار آتنی که قبلا گفتیم و این نسبت خیشی داشتن، زاده های مثلا این سلون بودن و یا آدم پریکلس به یک واسطه افلاطون رابطه نزدیکی داشته، فکرت که رهبر آتن محسوب میشد و در واقع در اوج شکوفایی دموکراسی آتن از طرفداران سرسخت دموکراسی هست و توریسن و آمدهش محسوب میشه. ایشون پیوند نزدیک داشته، خودش هم نسبش و افلاطون به یکی از شاهان، به شاهان سلسله دودمان آقیچ میرسونه، یعنی شاهان اولیه آتن. گفتیم قوم اوتیک در قرن دوازدهم قبل از میلاد وقتی که اومدن چیز حکومتی تشکیل دادن تا قرن نهم که نظام پیرسالار روی کار اومد و پادشاهی بود، پادشاهی آتیک ها بودن که ایشون خودشو از نواده آخرین پادشاه آتیک میدونه. خود افلاطون در شجر نامش رو آورده. خب به طور طبیعی کسی که آتنی باشه، اشرافزاده هم باشه، خواستن که اینا نومن تو سیاست چیز میکردن، مزاید با افراد سرشناس سیاسی در تماس باشه، خودش هم از انفاق دونسته باشه، یعنی یک خلل جمعی تو ذهن انسان ایجاد میکنه که بکشه به زمینه های سیاسی. خودش هم مدعی بوده که اینها ایشون رو علاقمند کرده، افلاطون رو، و آرزومند مشارکت در کارهای سیاسی و عمل در حیات، در عمل سیاسی، در رهبری سیاسی، و حتی خودش آماده میکرده که یک پستی رو به دست بیاره. تشویق هم میشده از جانب همین افراد، حتی خودش در اون رساله‌ای که داده و سرگذشت خودش رو برده، میگه من خودم رو در دوران نوجوانی و جوانی آماده میگردم برای این کار که وارد زندگی عملی بشم، خدمتی برای مردم بکنم. اینجا کلمه مردم خیلی مهمه. تو چی؟ دنبال همین بحثه که اینجا امثال آرستوفون مطرح میکردن، نمیگه برای اشراف، با اینکه اشراف زاده هست، خدمتی برای مردم بکنم، خدمتی برای آتن بکنم و برای یونان بکنم. این محرکات اولیش بوده. اما یک سری عوامل باز شده که افلاطون به جایی که جهت پیدا بکنه به کارهای عملی سیاسی، تغییر جهت بده به چی؟ به فکری سیاسی و نظری سیاسی و مجموعاً گرایش پیدا کرده به گزیدن و ترجیح حیات علمی سیاسی به حیات عملی سیاسی. توضیح این که جنگ به اسم جنگ پولوپونز یا پولوپونزی بین آتن و اسپارت، یعنی همون دو تا دولت شهر عمده یونان، قبلا گفتیم آتن مظهر دموکراسی بود و ماهیتی فرهنگی داشت و علمی داشت و رادیکالی بود، به قول معنی ماهیتی انقلابی و متحول و زاینده داشت، و اسپارت که ماهیتی محافظه‌کارانه مظهر اشرافیت یونانی و اخلاق نظامی و نظامگرا بود و نظامیگرا بود، پدیده‌ها هم سیاست هم از این نظامی نگاه میکردن و بلکن اصلا اینا فقط نظامی بودن که حاکم بودن، کاری با حالا تفکر سیاسی و مکاتب سیاسی و تعریف تربیت سیاسی اصلا خیلی نداشتن. در حقیقت جنگ بین این دو بود، جنگ بین دو تا فرهنگ بود، نه تنها دو تا دولت شهر، جنگ بین دو تا نگرش به حیات بود، نه بین فقط دو تا دولت شهر. در هر صورت سه سال قبل از اینکه افلاطون متولد بشه این جنگ به وسیله پریکلس که رهبر دموکراسی بود شروع شده بود و این جنگ 26 سال طول میکشه بین دو تا دولت شهر یونان، یعنی تا زمانی که افلاطون به سن 23 سالگی میرسه این جنگ ادامه داره و نهایتا با شکست و سرافکندگی آتن که در حقیقت شکست چیه؟ فرهنگ لیبرالی هست، حالا لیبرالی که خودشون مدعی بودن، یا فرهنگ دموکراسی هست، فرهنگ رادیکالی هست نسبت به فرهنگ محافظه کارانه و نظامی نگره، نسبتا استبدادی آتن چی؟ اسپارت. این با سرفکندگی این ها میشه آتن. خب به طور طبیعی این بزرگترین زمینه است که هر متفکری رو دل مشغول میکنه دیگه، که بیان چه کار بکنن؟ علت جنگ رو، و از همه مهمتر علت شکست رو، و علاوه بر این راه‌حل‌ها رو، حالا که جنگ شروع شده شکست هم خورده شده راه‌حل ها چیه؟ اما عوامل دیگری مزید بر این علت بودند که ذهن افلاطون نوجوان دائره‌دار در زمینه‌های سیاسی رو به خودش مشغول میکنه و سر پرشورش رو و جهتش رو از جهت عملی سیاسی تغییر میده به نظری، یعنی هم توجهش رو بیشتر به این مسائل جلب میکنه و هم تغییر جهت میده به توجهش، و اون چیه؟ جناح‌بازی‌های داخلی است و اختلافات و تنازعاتی که در درون خود دولت شهر آتن وجود داره، حزب بازی، فرقه بازی و افراد تو اصالت به فرقه فلان جز اون جناحه، حتی به نابودی کل آتن منجر بشه این اصل اینه که چی باشه؟ این روابط مطرحه، سرنوشت آتن کنه او تحت شعار روابط جنانی قرار می گرفته، تا جایی که حتی بعضا جناها، جناه خود اشراف آتن، دعوت می کرد از اسپارت که مظهر اشرافیت بود که حمله بکنید به چی؟ به آتن، و نفوذ جاسوسی میکرد به نفع اونها، این جناح ها بر علیه اون جناح حتی این شکست بخوره آتن، و اینطور هم شد. یک بار هم آتن اسپارت وارد شد، حکومت دموکراسی سرنگون شد و اشراف من روی کار، هشت نومای هم روی کار بودن، اما خرابکاری که کردن دو مرتبه مردم برانگیخته شدن و اینا رو سرنگون کردن، دو مرتبه حکومت دموکراسی رو برقرار کردن. یعنی جنگ دیگه از حالت فکری دیگه اصلا رفته بود تو چی؟ درگیری عینی دیگه، جناح حالا بیاریم دوتا جناح بحث بکنیم فلان بکنیم، چیزی که دیدیم یواش یواش داشت جهت پیدا میگم جامعه عملی، یعنی عمل زدگی دیگه اینجا مطرح بود. این جناح ها شاخصی نیست، تو دعوا با هم دیگه بودن، حضر هم دیگه، حضر عملی نه علمی از کردن، و به جایی رسیده بود که اصلا دشمن خارجی رو دعوت میکردن و وارد این معادلات میکردن. البته علاوه این تنازعات، تنازع بین کلیت یونان با ایران همچنان سر جای خودش بود. ایران دشمن بالفعل بالقوه بود، خود ایران مشکلاتی داشت در این فاز، اما در حال دشمن اینها بود، خوب ازش داشتن. یعنی این تنازع هم مزید بر علت بود. حالا ببینیم خود افلاطون در خصوص این تنازع و این گرایش فکرش و این علاقش یه موارد که گفته چی میگه. افلاطون در خاطراتش در این خصوص در تغییرات فکریش مطرح میکنه، میگه من در زندگی اجتماعی به همان اندازه، اینو نمیخواد یاداش بکنید، فقط گوش بدین، حالا محتواش رو یاداش کنید، تو جزئی که در دستون میرسه فکر کنم این عبارت وجود داشته باشه، نه فکر کنم بلکه قطعا وجود داره، البته با دو عبارت. میگه من به همون اندازه جوانان بسیار دیگر تجربه داشتم، چون بالغ شدم تصمیم گرفتم که وارد سیاست شدم، اوضاع سیاسی فرصتی به دست انداخت، سازمان سیاسی موجود اون عصر که آماج اعبگیری های همگانی بود برچیده شد. این دموکراسی یونان میگه برچیده شد و شورای مرکب از 30 تن قدرت عالی کشور رو به دست گرفتن. 30 تن میان از اشراف حکومت رو به دست میگن، یه حکومت دو مرتبه استقراسی تو یونان بعد از پریکلسه. توجه بکنیم که پریکلس جنگ رو که شروع میکنه همون سال اول جنگ تا اون میگیره و میمیره، بعدا حکومت به دست سایر یونان نمیتونه درست اداره بکنه، حد من ایجاد میشه، بعد زمینه ایجاد میکنه که 30 نفر اشراف قیام میکنن، کودتا میکنن، اینا نظامی هستن، کودتا مانندی است، حکومت رو به دست میگه، یعنی حکومت اشرافی را میدونه مدتی به مثل اینها، یعنی دو سه بار حکومت دموکراسی اشرافی دست به دست میگنه تا نهایتا اسپارت در نهایت پیروز میشه. میگه قدرت عالی کشور، شورای مرکب از 30 تن قدرت عالی کشور را به دست گرفت، تصادفا برخی از آنان دوست و خویشاوند من بودن از اون 30 تن و یک و من را به همکاری با خود قرار خوندن، یعنی گفتن که بیا تو کارها همکاری بکن، تو کار سیاسی اینا. در ادامه میگه میاندیشند که این 30 تن میخواهند جامعه را به راه راست برند و به عدالت فرمان رانند، و از هم میگو با علاقه فراوان ناظر کارهایشون شدم. این اسلوبی که میاره تو سیاستن راه راست بردن جامعه و رفتار با عدالت رو در واقع ملاک معیار میگیره که از اون ابتدای جوانی تو ذهنش این مفهومات بوده، بعدا اینا رو توریزه میکنه تو نظراتش. میگه ولی پس از چندی دریافتم که تباکاری هایشان روی سیاه حکومت پیشین رو سفید کرده است،
یعنی هم اونا بد بودن شر بودن، ولی اینا شریعتشون بیشتره. و از جمله این تلاکاری ها یکی آن بود که میکوشیدن تا دامن دوستم سقراط را به گناه بیالایند، و من بی هیچ گونه تردیدی سقراط را شریفترین مرد اون روزگار میدانم. من وقتی همه این چیز و موارد دیگر را نقد میکنم، میگم من وقتی همه این چیزها و بسیار چیزهای بد دیگر را دیدم دلتنگ شدم و از تلاکاری روزگار کناره گرفتم. بعد ادامه میده میگه این حکومت چون برملا شد، ماهیتش سرنگون شد، مجبورا دموکرات ها آمدن روی کار. اما میگه دموکرات ها دیگه این با تجربه آموخته بودن، سعی کردن که از افراط و تفریط جلوگیری بکنن، به اعتدال رفتار بکنن. میگه ولی در این زمان بعضی از دولتی ها یک حرکت ناروایی که نمیگه کل دولت، و اون به محاکمه کشوندن سقراط و اعدام سقراط بود، که میگه این که مسئله پیش اومد مجدداً بزرگترین محرک میشه برای افلاطون در تغییر جهت فکریش، که ببینید متوجه بشه که جامعه واقعا فساد داره، نمیشه هرچند اینها میخوان چیز بکنن، و اینکه نمیشه تو سیاست دوام آورد و باید فکری کرد، فکر سیاست رو و علم سیاست رو باید اصلاح کرد تا عمل سیاسی رو. میگه چون من همه این امور دیدم، هرچه کار سیاست مداران و قوانین و عادات روزانه رو بیشتر مطالعه کردم، یعنی اینا انگیزه میشه که این متوجه این مسائل بشه، و هرچه پیرتر شدن سنن بالاتر هم وظیفه حکومت کردن درست به نظرم دشوارتر آمد. بعد ادامه میده میگه کار قانون را زمانش رو تفسیر میکنه، میگه کار قانون و اخلاقیات به آهنگی هراس انگیز رو به تبایی داشت، جامعه همینطور داشت رو به فساد میرفت، هم قوانینش هم اخلاق و فرهنگ جامعه. و در نتیجه من اگر چه به زندگی سیاسی شوق فراوان داشتم، منظور زندگی عملی و سیاسی، منظره این همه آشوب مرا به سرگیجه انداخت، و هرچند هرگز از اندیشیدن در این باره روی در نتاختم که چگونه میتوان اوضاع را به سامان آورد و سازمان حکومت را اصلاح کرد، اقدام عملی در این باره را به تأخیر انداختم و چشم درار فرصت مناسب شدم. که از اینجا مشخص میشه افلاطون چه چیزی افلاطون رو به این فکر انداخت، و دوم اینکه محور فکریش چی بود، طبقی این عباره محور فکریش چی بود، این دنبال چیه؟ دنبال اینه که این جامعه رو از این نابنجار چی چیزی میشه این رو از نابنجار نجات بده، یعنی معضلت الان مشخص شده که چه معضلی این رو تحریش میکرده به تفکر سیاسی وامی داشته، و دنبال چی چیزی بوده. میگه دنبال چی بودن؟ چگونه میتوان اوضاع را به سامان آورد، یعنی این مسئله رو سر سامان داد و سازمان حکومت رو اصلاح کرد. یک دوم اینه که میگه اقدام عملی در این باره رو به تأخیر انداختم، یعنی این که من عمل رو به تأخیر انداختم، اما نظرات مربوط به همین عمله، این اعمال رو این اوضاع رو چگونه میشه به سامان آورد، که شما در واقع در این کلیده که بقیه نظرات افلاطون، یعنی مشخص میشه که این دنبال چی، تمام تفکراتش بر اساس این محور و این زمینه معنی میده. اینها که در این حال مقاله بعدی که در این حال مبین نظرش هم هست، میگه سرانجام به این نتیجه رسیدم که همه کشورهای موجود حکومت‌های بد دارن، یعنی همه حکومت‌ها اینو که هست همه بده، همه اشکال داره، نابهنجاره. قوانین اساس اونها از مراحل صلاح و فلاح و نجات بسیار دور است. اینا این سیستم های مختلفی که وجود داره، آریستوکراسی، اولیگارشی، نمیدونم دموکراسی فلان، اینا نمیتونه سرسامون بده به زندگی بشر. سازمان بر ادامه میده میگه سازمان های حکومتی آنها را هم
بی اقدام قاطع و همراهی بخت، که البته در بعض عبارات اومده به همراهی تفضل الهی، یعنی حالا چیزی میگه با انشاءالله، یعنی این که با حساب کمک خدا باشه، نصرت خدا، با چی؟ با اقدام قاطع. این دو باید همراه هم باشن، اصلاح نتمام کرد. تکرار میکنم، میگه سازمان های حکومتی اونها را هم بی اقدام قاطع و هم رای بخت اصلاح نتمام کرد. میگه لحاظا مجبور شدن به جستجوی فلسفه سیاسی صحیح برخیزن که نکته مفیدی و متضمن باشد، تا به دستیان در تمام احوال تشخیص دهیم که چه چیز برای جامعه و هم برای افراد شایسته است. یعنی رسالتش رو در واقع اینجا مشخص میشه، دنبال چیه، دنبال چیه، در واقع دنبال یک وضعیتشو میگرده، یک ترخی میگرده که این هم برای افراد مفید باشه و هم برای جوامع شایسته باشه. میگه بر اساس این، میگه در واقع ناگزیر به این حقیق، به این عقیده رسیدم که تنها امید بهره‌مندی از عدل چه برای افراد و چه برای اجتماع در حکمت راستین است. میگه من در دنبال این تفکر در واقع رسیدم چه چیزی میتونه جامعه رو نجات بده، این به سامانه رو به سامان بیاره و یه چیزی باشه که هم سعادت فرد هم سعادت جامعه باشه تأمین باشه. میگه رسیدم به این که چه حکمت دوای درده. بر اساس این وقت طوریشو میده، میگه و تا زمانی که یا فیلسوفان حقیقی قدرت سیاسی نیابند یا سیاست مداران بر اثر معجزه الهی، بازم اینجا دست الهی بیاد کمک بکنه، یا سیاست مداران بر اثر معجزه فیلسوف حقیقی نشوند، بشریت از رنج رهایی نخواهد یافت. خب فکر میکنم اگر انشاءالله توجه بکنیم به خود این چیز، کاملا مشخص میشه که چه چیزایی ذهن ایشون رو تحریک میکنه، چیزایی جهت داده چیز رو، بعد بر دنبال چی میگشته که نوز فهمش تو همین دو سه عبارت نفته هست و نهایتا ایشون دنبال یک وضعیتیست، یه اعتدالیست، یه تعادلیست تو جوامع، بلکه یک معدلی که بشه نه تنها جامعه یونانی رو، بلکه هر جامعه رو و نه تنها در اون زمان، بلکه هر زمان خطکشی رو دنبالش هست که بشه با اونا ارزیابی کرد و نقشه رو دنبالش هست که بشه بر اساس اون سنجیر حتی خودش مطرح میکنه که ما این خطکش برای اینه که ما با این بیایم بسنجیم. من میگه من این معیار رو دادم که ما با این بسنجیم که حکومت های موجود چقدر صحیحه، چقدر غلطه، بعدش هم برای اینکه اصلاح بکنیم چه کار باید بکنیم، اصلاح سیاسی، توسعه سیاسی میخوام بدیم، معیارمون چی چیه. میگه من این را دادم. اینکه حالا بعدا میبینیم اشاره میکنیم تو گفتن مدینه فاضل یوتوپیا باخته و فلان و بهمان، اصلا خودش مدعی این نیست، واقعیت قضیه هم اینه که این نیست، در واقع خطکشی رو اراده، معیار اراده رو خودش هم میگه، میگه این نگفتن که این پیاده میشه، بشر حالت عادی نمیتونه پیاده بکنه، حتی که این معجزه و بخت و فلان اینا رو مطرح هم میکنه، جای تصمیم میکنه میگه این بشر عادی نمیتونه، اما میگه ما اینو دادیم برای همین منظور که این ارگو باشه، معیار باشه برای هم سنجی، هم نقشه باشه که هر که خودش رو بخواد بسازه اساسی در دست داشته باشه. البته بد نیست جهت تقارن و تقارن ذهنی برادر من زرجمن این رو داریم، مثلا این نمونه نظری حکیم حاکم رو با نظریه ولایت فقیه خود ما مقایسه بکنن، مبانیش رو، غایاتش رو، جهاتش رو، کم و کیفش رو به نظر شما رو انسال بکنم، یه همگینی دارن اینها، این نظر مثلا ولایت فقیه که گفته میشه با نظر حکیم حاکم سنخیتی دارن. میشه به تقریبا هم نظره؟ نمیشه؟ چرا نمیشه؟
یکی نظری حاکم آخر
باید
عالم باشه، به اون کاری که میکنه
من
سیر کنیم که دانشمن باشه کافی هستش باشه، افراد باید جامعه بهشون زور نشه، همچنان که اینجا مسئله باشه. اما مثل بلوی سنگی رو به مسئله باید برمیگرده که چون خدا باید حاکم بر مردم باشد و مسئله باید کشور بالاخره باید یا معصوم باشه یا در غیر معصوم باید فقیه باشه.
نه ولی فقیه یعنی چی؟
بله؟
خود ولی فقیه خود چیز رو؟
خود ولی فقیه یعنی کسی که ولی فقیه در این حکومت فقر به این برمیگرده
تر بچه منو
بله؟
تر بچه منو اینجا
احکام بسیار
احکام شریعه یعنی. بله بفرمی نه اصلا نرین چون ایشم همین هست این منظر با قول من وجود فی غیرش رو نگاه نکنید، وجود فی نفسش خوب این نظریه به این نظریه سوای مبانی سوای که جایگاهش ارتباطش با تشریعنا خود این که این میگه حاکم باید حکیم باشه یا حکیم باید حاکم باشه از این نظر ولی فقط میگه چیه؟ ولی باید چی باشه؟ فقیه باشه. ها؟ حالا منظور این دو تا عبارت رو با هم مقایسه بکنیم. این جایگاهش رو البته خود محل بحثه که مثل افلاطونی ارتباط وقتی میگه حکمت منظورش چیه؟ حتی بحث سروش غیبی رو مطرح میکنه، نمیدونم عقل مستقلات عقلی رو مطرح میکنه، مستلزمات عقلی رو مطرح میکنه، اینها رو مطرح میکنه، حتی اینکه ارتباط اینا با وحی داشته باشه. حالا گویند که بعضی ها حتی اینا رو به عنوان که پیامبر بودن کما اینکه استادیشون که چیز باشه صحاب باشه که میبینیم ایشون ادعای چی داشته؟ ادعای یک نوع الهام داشته، میگه من ملهمم، یه نوع ادعای نبوت و تعادل رسالت داشته، یه معبد اینا داشتن میرفتن تو معبد چیز رو مردم قبول داشتن این قضیه رو به ما بزرگترین چیز میشناختن، یه میگفت مثلا من ملهم هستم و رسالت دارم که مردم رو فلان بکنم، بحث سروش غیبی و اصطلاحاتی که حالا به کار میبردن که بعضی از چیزها مسیحی‌ها بعداً اینا رو جزء مسیح قبل از مسیح گفتن هستن، من جزء اولین شهید مسیحیت میگن که سقراط با اینکه قلها قبل از چی بوده؟ چیز بوده، میگن ایشون قبل از اینکه چیز باشه که نوعی نبی بوده یه همچنین کیفیتی و شهید در واقع راه دین شده، حتی ایشون خود سقراط ادعا میکنه من دینی آوردم، اما دینم اینه که مردم رو به جهلشون واقف بکنم، واقع بکنم چیز نمیفهمی، اینکه ادیان معمولا میان به خطاشون چیز میکنن، چون که دین اسلام هم اومده شما میده حتی تقدم میده به علم و عقل و اینها بر خطا و اینها، میگه از کنم حضور شده بسیار چیزها از جهله، خطاها و اینها از جهله، ولی مسیحیت بیشتر اساس رو میذاره روی خطا، یعنی از این انسان خطاکار نه جاهله، بر اساس این چیز میکنه. اینشون سقراط مسئله چیز رو مطمئن الگل از این که این چیزها وجود داشته، تازه ما کار اینا نداریم، کار رو خود ماهیت همین دوتا کلمه، فقی هم البته ممکنه محدود به کلمه صدق به معنی محدودش نباشه، کما که در حقیقت این فقهی که گفته میشه معنای عمومی داره، یعنی تفقه. حالا آیا فقی اگر یک کسی فقط احکام بلد باشه ولی از نظر معارف مسلط نباشه، معارف اسلامی جنبیه صحیح نداشته باشه، آیا این رو فقیه گفته میشه به این معنا یا اینکه صلاحیت داره یا نه،
در فرزان تنها مثلا چیزونشون بحث بوده. البته این بحث اینطور چیز شده که کسی تا اون رو بلد نباشه نمیتونه احکام فقه رو چیز بکنه، و در هر صورت هم فقه میگیم یا اون جزشه یا لازمه شه، کما که اخلاقیات اسلام رو، یعنی وقتی که خود چیز میگیم میگیم فقیه عالم عادل فلان میاد داخل قضیه، که اینا مربوط فقط دانستن احکام نیست، چیزای دیگری اضافه میشه. مجموعه فقه که گفته میشه از کنم حضوری شریف شما اینجا یه مدوری توسعه داره دامنش، حتی همین فقه رو شما ببینید مثلا فلان دانشمند خود باز میکنم میگه هفت نوع هستن رأی رو هم اضافه میکنه. این کمایی که نزده امام در این آخرین چیزایی که اضافه کرد گفت که فقط این نیستی به صاحب احکام مثلا جواهر رو بلد باشه، مقتضیات سیاست زمان جزء همین قضیه هست، یعنی جزء ویژگی‌های رهبری است. وقتی میگیم ولایت فقیه، فقیه لازمش اینا مقتضیات زمان رو، یعنی صاحب نظر سیاسی زمان رو باید باشه، جزء چیزه. ممکنه دو نفر باشه، یه نفر مثلا فقه خیلی قوی‌تر باشه، یه نفر نظر فقه کمتره احکام اینا، ولی مقتضیات رو صاحب نظر تره. حالا اینا چیه؟ خب این در رهبری این ترجیح داده میشه. لذا قرار همین دوتا عنوانه که این ولایت در واقع حکیم، حالا عالم به طور عام، حتی حکیم معنی فیلسوف در نظر نگیریم لزومند، و این رو ولایت فقیم شما فقه رو معنی وسیع و موسع بگیریم. نه فقه دو معنا داره، یه معنی به اصطلاح اصلیش خاص معنی احکام شریعت هست. تفقه به معنی چیه؟ عموم این هاست، فقط بسیار احکام نیست. خود به همین علته که شما وقتی فقه رو باز میکنیم میگیم فقیه چی؟ میگیم این ویژگی‌های دیگر رو هم داره داخلش، و این ویژگی‌ها لازمه مثلا فقط احکام، چون چیز میشه معارف، احکام، اخلاقیات. تازه عرض کردم بعضا لازمه این هاست، اضافه میشه. بله بفهمیم.
من
فرماشد در اینکه روایت اینا درست میگن که مربوط به بحث ما نیست، ولی واقعا چی یتیمی بدتر از اینکه یک قومی چیز نداره، فقط وقت یتیمی چیز نیست، یعنی اون درمانه چیز رو میشه برد داد، فقط که بعد برد میدن به این شکل برد داده میشه.
بله
نه ولا ولا ولایت از قدیم میدونی بعد از جریان سقیفه، جریان چیز دعواش بود دو نوع برداشت هست، که ولایت یکی میگه یعنی دوستی علتاً به این تمسک می‌جستن، ها شیعه از همون ابتدا اینو که نه ما این دوستی نیست، ولی اگر دوستی خب همه دوست همه است از ابتدا چیز می‌کنه، این در خود هم شده ولایت می‌جوست. حالا ممکنه یه بار گفته باشه، حتی یه بار مطلب ضروریات رو لزوم نیست تکرر به اینا، اون روز یه بار یه ضروری گفته بشه، حتی گاه بعد از اون گفتن نشه ضروریات ضروریاتن. بعد از کنم حضور شریف شما، تازه این مربوط به نوع آیت مثلا خود ولایت گسترش هست، یا همون بحث وقتی میگیم حتی هم یتیم رو میگیم، خب میشه تا
آیا واقعی اینه؟ یعنی از نظر سایه که الان بشر یتیم نیست واقعا که هر کسی میاد پدر خوندهش میگیره میزنه میکشه فلان میکنه، چه یتیمی بشر؟ یعنی پدر اصلی اون ولی اصلی که دلسوزه پدشن پدری داره، خب مولانا اون زمان سلام الله علیه هست. خب بقیه که اینطور نیه، نه در این شکل بخواستیم در اصلا این بحث جداگانه، این که من دوتا کلمه چیز که در حال این خیلی سنخیت داره با نظریه ولایت فقیه سرط نظر از پایگاه و خواستگاه نظرش که این تفکیم هم گویی که اینشون هم من تفکیم رو قائلم تشریف رو قائله خود چیز و بی خود نیست که مثلا مولا قدر فرد بکنم افلاطون که چیز میکنه میگه حکیم الهی قال الافلاطون الالهی فلان، این رو حداقل اگر خودشون نبی نبودن به ادای بعضی از اشراقیون، اشراقیون اینا رو میدونید بعضیشون رو حکیم چیز میدونن، پیامبر میدونن، نبی میدونن، حداقل اگر رسول نمیدونن، ولی حکیم الهی رو نوان یا میدونن. خب حکیم الهی کسیست که به تشریع قائل دیگه، نبی رو که حال نمیگیم الهیه، یا حتی اونجا که استدلال رو ارسطو میکنه در اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی، امام صادق سلام الله علیه در یک موضع طرح میکنه میگه ارسطو اینو گفته و صحیح هم گفته، تایید میکنه. خب و اولین حالا در جای خود دیگه اولین کسی است که موحد بوده از نظر توری تو بحث سیاسی قضیه که وارد میکنه موحد بوده، برخلاف سایه یونانه که حال چیزایی بوده این به صورت توریزه قائل به وجود خدای یگانه بوده و اون تفکر اساطیری رو دیگه کاملا ترک کرده از خود تفکرش. در هر صورت موضوعات عمده‌ای که بله بخوام علت بله، حالا این بلی گرده این مسئله تاره هم دفعه ایشو ذکر کرده، تا این بیان ذکر کرده اندفعه شخص گزیرهی بود، شخص با نفوذی بود، نفوذ داشت تو دودا، همه میخواستن از این اعتبار کسب کنن و چون میدون به هیچ کدومشون نمیدار هر دو مخالف بودن باش، اونها میگه میخواستن چه کار بکنن، میخواستن یک نفر رو مثل گردان امام حسین سلام الله علیه میخواستن شهید بکنن شورای قاضی رو چیز کردن، میخواستن سقراط رو شورای قاضی بکنن، یه نفر رو میخواستن اعدام بکنن، اینشون میخواستن تو چیز امضا بکنه نمیشن، خود افلاطون میگه این خلاف عدالت رفتار نمیکرد، حتی خودشو به خطر میداخت این کار نکرد، لذا اونها تا پای چوبه دار بردن ولی سرنگون شدن، حکومت بعد اومده میخواستن همین سوء استفاده ازش بکنن تو، یعنی تشریع بکنن خودشونو با این، چون نتونستن خب هر دو مخالف بودن و اینها موفق شدن و اعدامش کردن. میخونی تو همون جزواتون این خاطرات افلاطون هست. در از صورت معضلات عمده‌ای که ذهنیت افلاطون رو به فکر واداشته بود، یکی این تنازعات سگانه بود، این تنازع بین جناح‌های مختلف در داخل آتن، تنازع بین دولت‌شهرهای آتن و اسپارت و تنازع بین کلن یونان و برمه و ببیشه ایران از طرف، یه طرف در داخل خود یونان غیر از این جناح ها طبقات مختلف گسسته شده بود، تداخل طبقات آشوب رو ایجاد کرده بود، نظام گسیخته شده بود، اون نظام طبقات سابق هرچند ناقص بود ولی به هر حال جلو می بود، ادامه کردن این پیش می بود، حالا این گسسته شده بود، مسئولیت ها از کنم حضور شریف شما کار داده بود دستی میانون به طوری که کلن اوزار یونان به هم زده بود، از همین اون پر مسئلی به وجود اومده بود در یونان و اون ابتذال فکری و فرهنگی یونان بود، آتن جا بیشه در این دور بره در اثر این مشکلات، و که جملگی این اتضال فرهنگی، این تنازعات، این اختلافات، این گسستگی نظام، نظام اجتماعی سیاسی، اینها همه مظهر سیر قهقرایی تمدن یونان بود. یعنی در یک سیری بود که آثارش نمود پیدا کرده بود. دیدیم در ارسطوفان اینها وقتی میتاختن در واقع میدیدن که دارش چیزی میکنه، ولی دیگه در این زمان افلاطون کاملا روشن شده بود. لذا در این سیر قهقرایی و ابتدای سیر قهقرایی قرار داره، قهقرایی تمدن، و حال اینکه تفکر سیاسی یونان داره اوج میگیره و اوج میشن به همینی که پرداخته به این قضیه قهقرا. بعضی ها این تشتتات را از پرامازون شده که شما علت سیر قهقرایی گرفتن، گفتن این تشتتات باعث شده که تمدن یونان به واگشت دچار بشه. البته خود افلاطون و ارسطو اینو قائلن، اما موادی خیلی محدود تو ذهن اینا قابل استنتاجه که چیه؟ که نه، این تمدن پیر شده، اینا آثار پیری، اینا منگار پیری سرخو و چشترد و کمردرد و معردرد و غذا و سو و حاضم و افتراف و نه، همه معلول پیری، نه علت پیری. اینا مظاهر هست، مظاهر نمودهایی که این پیر شده. این تنازعات و اختلافات و تشتتات و فلان، این مبین نیست که نظام مال پیر شده. اما این تم فکری کمتر تو تفکر افلاطون و ارسطو پخته شده، بیشتر اینها رو به عنوان علل قهقرای یونان و آتن دنبالش هستن. انشاءالله جلسه آینده میپردازیم به اوضاع و شرایط علمی ساخت زمانشون، ببینیم در این زمان در اون بستر فکری که تا کنون وجود داشته چه نهضت‌های علمی وجود داشته که جایگاه علمی چیزی رو به نحو مشخصی روشن بکنیم، بعد جنبش علمی سیاسی ایشون رو که تا کنون بعضی موادش مشخص شده روشن بکنیم، بعد انشاءالله وارد نظرات ایشون بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.